اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. من قدیر مشرف هستم، شما را به برنامه شام دوشنبه 31 دسامبر سال 2018 میلادی خوش آمدید میگم. ای آخرین برنامه سال 2018 است که ما در شام آن مهمان منازل شما هستیم. امیدوار هستم که او کسای از افغان ها که میکنون آواز ما را میشنوند و سرکارشان با سال میلادی است، سال جدید خوش میلادی را در پیش رو داشته باشند. شنونده های عزیز، قبل از همه توجه کنین به تفصیل خبرها از همکار میرویس رحمانی.
سلام بر شما. نمایندگان گروه طالبان با مقام های ایرانی در تهران ملاقات کردند. وزارت خارجه ایران امروز گفت که تهران دیروز میزبان نمایندگان گروه طالبان بود و این نمایندگان در ملاقات با مقام‌های ایرانی به رهبری سید عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران روی موضوع صلح در افغانستان بحث کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که این مذاکرات مفصل بوده و حکومت افغانستان از آن آگاهی داشت. با گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، این کشور تلاش خواهد کرد تا حکومت افغانستان را برای تسهیل گفتگوهای بین الافغانی کمک کند. این دومین بار است که ایران رسما دیدار مقامهای این کشور با گروه طالبان را تایید کرده است. علی شمخانی منشی شورای امنیت ملی ایران هفته گذشته در سفر به کابل گفته بود که مقامهای ایرانی با نمایندگان گروه طالبان ملاقات کرده و به گفته او این مذاکرات ادامه خواهد داشت. نمایندگان گروه طالبان با مقام‌های ایرانی در حال ملاقات کردند که قرار است نشست جده در عربستان سعودی با اشتراک نمایندگان آمریکا، امارات متحده عربی، پاکستان، عربستان سعودی و طالبان برگزار شود. گروه طالبان گفته است که در نشست جده با نمایندگان حکومت افغانستان ملاقات نخواهد کرد. انفجار در نزدیکی قمندانی پلیس ولایت تخار منجر به کشته شدن قمندان امنیه ولسوالی در قدین ولایت و زخمی شدن سه غیر نظامی شد. جواد هجری سخنگوی ولایت تخار امروز به صدای آمریکا گفت که قمندان امنیه ولسوالی در قد که برای طی مراحل کارهایش به مرکز این ولایت آمده بود در این انفجار جان باخت. پلیس تخار گفت که این انفجار ناشی از یک ماین جاسازی شده بر یک موتر کرولا بود که در مقابل دروازه ورودی قمندانی پلیس تخار انفجار کرد. تاکنون مسئولیت این گروه را گروهی بر عهده نگرفته، اما در گذشته گروه طالبان و یا هم داعش مسئولیت حملات مشابه را بر عهده گرفته بودند. پاکستان از تکمیل شدن مرحله اول نصب سیم خاردار در امتداد مرز خود با افغانستان خبر داد. مقام‌های پاکستانی گفتند که سیم خاردار در امتداد مرز بین پاکستان و افغانستان در سه مرحله نصب می‌شود و در مرحله نخستین کار که در سال 2018 به پایان رسید، در 539 کیلومتر این مرز سیم خاردار نصب شده است. این مقام ها همچنین افزودند که تاکنون 233 پسته امنیتی در امتداد این مرز اعمار شده و کار روی اعمار 140 پسته دیگر ادامه دارد. قرار است در دو مرحله بعدی نصب سیم خاردار در امتداد مرز پاکستان به افغانستان که در دو سال آینده انجام خواهد شد، روی بیش از 860 کیلومتر این مرز نیز سیم خاردار کشیده شود. پاکستان میگوید که به خاطر جلوگیری از تردد دهشت افغانان و قاچاقبران در مرز خود با افغانستان سیم خاردار نصب می کند. اما افغانستان ضمن آن که این مرز را که به خط دیورن مشهور است به گونه رسمی نمی پذیرد، به جای حصارکشی در امتداد این مرز خواستار سرکوب مراکز دهشت افغانان توسط پاکستان شده است. کمیسیون انتخابات بنگلادش تقاضای احزاب مخالف این کشور مبنی بر برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی را رد کرد. نورالهدا رئیس کمیسیون انتخابات بنگلادش امروز گفت که انتخابات پارلمانی این کشور دیروز به گونه سال آمیز برگزار شد. در انتخابات پارلمانی دیروز در بنگلادش، شیخ حسینه صدر اعظم این کشور توانست با برنده شدن اکثریت کرسی های پارلمان برای سومین بار متواتر در سمتش باقی بماند. کمیسیون انتخابات بنگلادش گفت که ائتلاف سیاسی به رهبری حزب عوامی لیگ خانم حسینه از 300 کرسی پارلمان برنده 288 کرسی شده است. اما ائتلاف احزاب مخالف حکومت که در رأس آن حزب ملیگرای بنگلادش قرار دارد، نتایج این انتخابات را رد کرد و خواستار برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی شد. پلیس بنگلادش گفت که در خشونت‌های مرتبط به انتخابات دیروز حداقل 17 نفر کشته شده است. اسرائیل میگوید که نفوذ روزافزون ایران در عراق میتواند عراق را به پایگاه رواندازی حملات علیه اسرائیل مبدل کند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
جنرال تامر همن، رئیس استخبارات نظامی اسرائیل، گفت که عراق در معرض نفوذ روزافزون سپاه قدس ایران قرار دارد. این مقام ارشد نظامی اسرائیل همچنان گفت که با اعلام خروج سربازان آمریکایی از سوریه، ایرانیان ممکن از عراق نیز مانند سوریه به حیث سکوی برای حضور نظامی در برابر اسرائیل استفاده کنند. اسرائیل گسترش نفوذ ایران در کشورهای منطقه را یک تهدید روزافزون علیه بقای خود تلقی می کند و طی سالهای اخیر بارها حملات هوایی را علیه اهداف نظامی و کاروانهای تسلیحاتی ایران در سوریه انجام داده است. این در حال است که خبرگزاری رویترز در ماه اگست امسال به نقل از مقام‌های ایرانی، عراقی و غربی گزارش داده بود که ایران میزایل‌های بالستیک دارای برد کوتاه را به نیروهای شیعه متحد تهران در عراق فراهم کرده است، اما بغداد یافته‌های این گزارش را رد کرد.
ملل متحد از عقب‌نشینی شورشیان حوثی از بندر استراتژیک حدیده در یمن استقبال کرد. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی می‌شنویم.
ملل متحد با نشر اعلامیه گفته است که بر بنیاد توافقنامه‌ای که اخیراً بین جناح‌های متخاصم جنگ یمن در استکهلم، پایتخت سویدن، امضا شد، هر گونه خروج و عقب‌نشینی نیروهای نظامی از بندر حدیده باید به گونه مستقل تایید شود. بندر استراتژیک حدیده در کنترل شورشیان حوثی است. حوثی‌ها روز شنبه گفتند که بر بنیاد توافقنامه‌ای از استکهلم، نیروهای نظامی این گروه خارج شدن از این بندر را آغاز کرده‌اند و کنترل آن را به نیروهای محلی حافظ سواحل یمن واگذار کردند. اما ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی که به حمایت از حکومت عبدالربوح منصور عادی رئیس جمهوری یمن در برابر شورشیان حوثی می جنگد، این اقدام حوثی‌ها را رد کرده و گفته است که ممکن نیروهای محلی حافظ سواحل یمن به شورشیان حوثی وفادار باشند. برقراری آتش بس در بندر حدیده و بیرون کشیدن نیروهای نظامی شورشیان حوثی و ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی از این بندر از مفاد اصلی توافقنامه استکهلم است.
اداره امنیت داخلی روسیه از بازداشت یک آمریکایی در مسکو به زن جاسوسی خبر داد. این اداره امروز با نشر اعلامیه گفت که این شهروند ایالات متحده آمریکا در 28 دسامبر امسال بازداشت شد و یک دوسیه جرمی علیه این آمریکایی باز شده است. سفارت ایالات متحده آمریکا در مسکو تا کنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. روابط بین مسکو و واشنگتن به دنبال الحاق منطقه کریمیه اوکراین توسط روسیه در سال 2014 به تیرگی گرایده است. از آن زمان تا کنون واشنگتن و کشورهای غربی متحده آن تأثیرات اقتصادی گسترده را علیه مسکو وضع کرده اند. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خب شنونده‌های عزیز، یک سال 2018 هم همه ما شما پشت سر گذاشتیم و در این برنامه نیم ساعته ما تلاش کردیم گزارش های در مورد مهمترین رویدادهای امنیتی، تلاش هایی که برای احیا و بقای صلح در افغانستان صورت گرفته و تازه ترین انکشافات از مسدود بودن قسمی ادارات فدرال امریکا برای شما تهیه بکنیم و به سمع شما برسانیم. نخستین گزارش از کابل داریم و او ای که بودجه سال مالی 1398 خورشیدی امروز با اکثریت آرا از سوی ولس جرگه افغانستان تایید و تصویب شد. در جلسه عمومی امروز برای وکلا مجال صحبت داده نشد و برخی از وکلا از نحوه ارائه سند بودجه ملی از سوی حکومت انتقاد کردند و فهرستی از کاستی و نارسایی ها را در بودجه من جمله عدم رعایت توازن در بخش انکشافی آن مطرح کردند. توجه کنین به گزارشی از عبدالحی ورشان.
بودجه ملی سال مالی 1398 خورشیدی که چندی قبل از سوی مشران جرگه مورد تایید قرار گرفته بود، امروز دوشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه شورای ملی برای رای گیری آورده شد و در نهایت با اکثریت آرا به تصویب رسید.
کسانی که با این بودجه موافق هستند به شمول اصولنامه بودجه کارت سبز و کسانی که مخالف هستند کارت سرخ.
1 2 3 4
با استثنای 7 کارت سرخ به اکثریت بودجه سال مالی 1398 به تصویب رسید.
نظیم محسنی از کمیته مالی و بودجه ولسی جرگه بودجه ملی سال 1398 خورشیدی را به مجلس این گونه معرفی کرد.
188 میلیارد افغانی منابع داخلی است، 199 میلیارد افغانی منابع خارجی است. مجموع بودجه ملی ما 399.417 میلیارد افغانی است. بودجه عادی 275.223 میلیارد افغانی، بودجه انکشافی 194 میلیارد افغانی. مجموع منابع تمویل بودجه عادی 275.223 میلیون افغانی است.
بودجه ملی سال مالی 1398 خورشیدی در مقایسه با بودجه ملی سال مالی 1397 خورشیدی 21% بیشتر شده است. هرچند در جلسه عمومی امروز رئیس مجلس وکلا را مجال برای بحث بیشتر نداد و برخلاف سالهای قبل بسیار به عجله تصویب شد، مگر شماری از نمایندگان مردم هم در وقت امتیازی و هم در هنگام بحث روی بودجه از نحوه ترتیب این بودجه انتقاد کردند و گفتند که این بودجه منصفانه تهیه نشده است و به گونه سلیقه‌ای تهیه گردیده که مثال خوبی آن اختصاص پروژه های انکشافی جدید برای برخی ولایات است.
به اساس کدام معیار جناب وزیر صاحب شامل پروژه شده پروژه های جدیدی که بعضی از ولایات؟ آیا بادغیس جزی از ولایت افغانستان نیست؟
و شمار دیگر از نمایندگان این سند بودجه را خاک انداختن به چشم مردم توصیف کردند.
این خاک انداختن به چشم مردم است، پروژه ها را میارن، لیست میکنن، مردم توقع بر مردم ایجاد میشه، بعدن وزارت مالیات تایی مکتوب مشخص میکنه کدام پروژه پول داره، کدام پروژه پول ندارد.
هفته گذشته دیدبان شفافیت افغانستان نیست تایی کنفرانس خبری اعلام کرده بود که بودجه سال مالی جدید 1398 خورشیدی دارای مشکلات جدی من جمله عدم توازن و مشارکت ضعیف مردم در بودجه سازی است. و مهمتر از همه دیدبان شفافیت ادعا کرده بود که این بودجه در معرض سوء استفاده حکومت، زورمندان و افراد با نفوذ قرار دارد. باید پارلمان کشور بدون آوردن اصلاحات لازم تصویب نکند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
طبق انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و برگزاریش در ماه سرطان، موضوع بحث در برنامه گفت و شنود امشب رادیو آشنا است. شما هم میتونن به 001-202-619-316 و یا هم 0790-010-070 زنگ بزنن و سوالاتتان را با مهمانان برنامه مطرح بکنن. و حال هم در گزارش از کابل، مهمترین رویدادهای امنیتی را در سال 2018 میلادی در افغانستان مرور میکنیم. جلال میرزاد گزارش میدهد.
حمله مرگبار در ماه نخست سال 2018 میلادی. این حمله متربم بر ساختمان سابق وزارت داخله که نمایانگر سال خوبی برای افغانستان نبود، نزدیک به 100 تن کشته و 160 زخمی بر جا گذاشت. اما هفته پیش از این شمار از مهاجمان بر هتل کانتینتال حمله کردند که این حمله یک شبانه روز را در بر گرفت و بیش از 20 کشته بر جا گذاشت. این نمونه های از حمله های طالبان در این سال است، اما این گروه حمله های زیادی را در بخش های گوناگون این کشور انجام دادند. در کنار طالبان، گروه داعش نیز حمله هایش را در افغانستان افزایش داد، اما متفاوت تر از طالبان. در این سال گروه داعش مرکزهای آموزشی و عبادتگاه های شیعیان را چند بار آماش قرار داد. در حمله این گروه بر مرکز آموزشی موعود در غرب کابل نزدیک به 50 کشته و 70 زخمی بر جا گذاشت. در ماهای پسین در یک حمله انتحاری بر گردمای عالمان دین نزدیک به 60 عالم دین کشته و 100 تن دیگرشان زخم برداشتند.
در هیچ آینه، در هیچ کتابی، در هیچ جایی برای خود جایگاه نداره که کشتن مردم بیگناه.
بر بنیاد آمارهای سازمان ملل متحد، در 9 ماه نخست سال 2018 میلادی در افغانستان 2798 غیر نظامی کشته و 5252 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. این گزارش سازمان ملل متحد عامل 65% این تلفات را طالبان و گروه داعش و 22% دیگر آن را به نیروهای طرفدار حکومت افغانستان نسبت داده است. در این گزارش ننگرهار، کابل، هلمند، غزنی و فاریاب بیشترین تلفات غیر نظامیان را داشتند.
یک سال بسیار خراب بود. لحظه احساس امنیت ما نکردیم. ما لحظه که از خانه به طرف وظیفه می رفتیم فکر می کردیم که ما دوباره به خانه بر نمی گردیم.
در سال 2018 میلادی طالبان گذشته از حمله های انتحاری و انفجاری دست به هدف بزرگتر نیز زدند. سقوط ولایت غزنی بدون بالان سقوط ولایت فرا از تحرکات طالبان بودند که حکومت افغانستان را سخت زیر انتقادها قرار دادند. اما حمله طالبان بر ولسواری های جاغوری و مالستان اعتراض های مردمی را نیز بدون بال داشت.
قندوز ما چیال شد، تخار و جلال آباد ما چیال شد، غزنی ما چیال شد.
حمله های نیروهای امنیتی افغانستان در سال 2018 میلادی نسبت به سالهای پیش در برابر این گروه ها افزایش یافتند. وزارت داخله افغانستان از افزایش 30% عملیات های پلیس در برابر طالبان و داعش سخن می زند. اما می گوید که آمار درصدی عملیات های مشترک نیروهای امنیتی این کشور بیشتر از این است.
دشمن به اساس اهداف کلانی را که تعیین کرده بود قرار بری بود که باید حداقل 3 تا 4 ولایت در اختیارشان قرار بگیره.
بر بنیاد آمارهای وزارت داخله افغانستان تنها در 3 ماه پسین 3 والی، 20 ولسوال نامنهاد و 11 فرمانده قطعه سرخ طالبان کشته و نزدیک به 500 عضو این گروه بازداشت شدند. اما کشته شدن ابو سعید ارهابی رهبر گروه داعش با 10 تن همراهانش در ماه اگست سال 2018 میلادی بزرگترین ضربه به این گروه به شمار می رود. اگرچه نهادهای امنیتی افغانستان آمار تلفات این نیروها را به علت ختم نشدن سال خورشیدی با رسانه ها شریک نمی سازند، اما پیش از این رئیس جمهور افغانستان گفته که در 4 سال پسین 28500 تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. کشته شدن جنرال رازق، فرمانده پلیس ولایت کندهار در یک حمله مهاجم در 18 اکتبر همین سال، حکومت افغانستان را زمینگیر ساخت و این رویداد افغانستان و جهان را تکان داد.
اگر درست بررسی و پلان گذاری نشود، توجه خاص صورت نگیره و از اشتباهاتی که کردیم پرهیز نشود، چی در ملکی چی در نظامی، سال آینده سال خونین تر خواهد بود نسبت سالی.
سال 2018 میلادی خونین ترین و خطرناک ترین سال برای خبرنگاران هم دانسته شد. بر بنیاد آمارهای دیدبان حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، در این سال 20 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشته شدند و 20 تن دیگرشان زخم برداشتند. در فرجام هفته پیش و آخرین حمله مرگبار سال 2018 میلادی، حمله بر وزارت فواید عامه و اداره ملی حمایت از معلولین و شهدا بود که 43 کشته و 29 زخمی بر جا گذاشت.
سال 2018 میلادی با این همه فراز و فرودها سال خوبی برای افغانستان ثبت تاریخ نخواهد بود. اما باشندگان این کشور جنگ زده هر سال بیشتر از سال دیگر امیدوار با آیندهشان هستند و سال 2019 میلادی را سال خوبی برای کشورشان پیش بینی میکنند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
شنونده های عزیز، در سال 2018 میلادی تلاش های گسترده در راستای اعاده سال در افغانستان نیست در مقایسه با 17 سال گذشته صورت گرفته. بین به گزارش سید حسیب مودودی توجه کنیم که در مورد بررسی تلاش های سال در سال 2018 گزارش داده است.
ماه جون 2018 میلادی نقطه عطف در صلح افغانستان بود. در این ماه حکومت افغانستان و طالبان به مناسبت عید رمضان برای نخستین بار آتش بس کردند. این آتش بس نخست از جانب حکومت اعلام شد و طالبان هم پذیرفتند که برای 3 روز دست از جنگ بردارند. صدها جنگجوی طالب وارد شهرها شدند و با نظامیان افغان عکس و تصویر گرفتند. اما در عید قربان آتش بس نشد.
حالا روند صلح در افغانستان و مصالحه در افغانستان یک روند معوج و سرچپه است و کجدار و مریضه و این روند به باور من موفق نمیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در 28 فوریه در دومین نشست پروسه کابل حکومت افغانستان پیشنهاد کرد که طالبان می توانند یک حزب سیاسی داشته باشند. با پاسپورت افغانستان رفت آمد کنند و کابل بهترین مکان برای آغاز گفتگوهای صلح است، اما طالبان این پیشنهادها را نپذیرفتند.
جغرافی افغانستان میدان رقابت است. میدان رقابت روسیه، آمریکا، میدان رقابت ایران و سعودی، میدان رقابت هند و پاکستان. تا وقتی که در سرزمین افغانستان تضادی منافع وجود داشته باشه، جنگ افغانستان افغانی است، منطقه‌ای است، فرا منطقه‌ای است. هیچ کس نمیتونه در این سرزمین صلح را حاکم بسازه.
در نهم ماه نوامبر امسال نشست مسکو برگزار شد. در این نشست برای نخستین بار نمایندگان طالبان به گونه علنی ظاهر شدند و دیدگاهشان را درباره صلح و جنگ افغانستان شریک ساختند. امسال رویکرد ایالات متحده آمریکا نیز در پیوند به صلح و جنگ افغانستان تغییر کرد. در پنجم ماه سپتامبر زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان شد. آقای خلیلزاد در 12 ماه اکتبر با اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار و گفتگو کرد. این گفتگوها چندین بار تکرار شدند.
نمکان سره ناشت یو سپلا خو هغه سمره بنی مرتبه نسپلا که څنګه چې طالبان وغوښته چې امریکایانو په ټول توافق راشي. دا درې سلور وړي امریکایانو طالبان سره کښېنستل او امریکایانو دغه توافق د خپل خاصه نه راوړي چې طالبانو ته بیان کړي.
در دسامبر 2018 میلادی نشست صلح ابوظبی هم برگزار شد. طالبان بار دیگر در حضور نمایندگان پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی با امریکا گفتگو کردند. حکومت افغانستان هم برد مشورتی صلح را که متشکل از چهره های سیاسی و رهبران ارشد جهادی است ایجاد کرد. همزمان یک هیئت گفتگو کننده صلح نیز ایجاد شد.
2018 یک سال تاریخی هستند به خاطر آغاز پروسه های صلح. این زمان به اثبات خاطر رساندن که چقدر نتایج پروسه صلح و تلاشای صلح به بیان میاره، ولی من فکر میکنم که یک سال بسیار خوبی بودن.
در 4 جون 2018 میلادی حدود 2000 عالم دینی در کابل با صدور یک فتوا جنگ افغانستان را نامشروع اعلام کردند و حملات انتحاری را حرام خواندند. در 10 و 11 ماه جولای نیز 32 کشور زیر چتر سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی در جده خواهان صلح میان حکومت افغانستان و طالبان شدند.
سال 2018 سال مومد بود، سال مقدمه بود و انشاءالله سال 2019 سال مذاکرات صلح افغانستان است و یک تصمیم در رابطه به آینده افغانستان بین حکومت افغانستان و طالبان در موجودیت کشورهای حامی پروسه صلح افغانستان گرفته میشه.
در کنار سایر تلاش‌ها برای صلح، امسال کاروان صلح هلمند نیز از شهر لشکرگاه تا کابل و از کابل تا مزار شریف برای رساندن پیام صلح پیاده منزل زدند.
سرانجام 2018 میلادی نیز پایان یافت و اما رویاهای افغان‌ها برای برگشت صلح در کشورشان همچنان یک رویا ماند. با این هم خیلی‌ها امیدوارند که 2019 میلادی سال پایان جنگ باشد که میگویند ازش بیزارند. مردم میگویند که اگر زندگی با امید بنا است، پس بزرگترین آرزو و آرمان افغان ها هم چیزی نیست جز برگشت صلح در کشورشان.
صحت برای همه. برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا پس از این چهارشنبه شب ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد. شنوندگان عزیز، احتمال دارد که تعطیلی بخشی از حکومت فدرالی ایالات متحده برای این هفته و یا هم اضافه تر از آن ادامه بیافت. بیاین توجه کنیم به گزارش از سید عزیز الرحمن.
شهر واشنگتن دی سی در حال شب سال نو را تجلیل می کند که بخشی از حکومت فدرال ایالات متحده در تعطیل است و هیچ نشانه پیشرفت در مذاکرات برای بازگشایی آن دیدن نمی شود.
تمام، بحث ها نتیجه نداد. این تعطیلی برای مدت ادامه خواهد داشت.
با آغاز دور جدید تقنینی کانگرس به روز پنجشنبه که در آن حزب دموکرات کنترل مجلس نمایندگان را به دست خواهد داشت، انتظار این است تا بنبست به وجود آمده روی بودجه‌ای که منجر به تعطیلی قسمی حکومت فدرال شده است به یک نتیجه برسد.
ما نه تنها قاعده را که باعث بازگشایی حکومت شود تصویب خواهیم کرد، بلکه این اطمینان را نیز حاصل خواهیم کرد که حکومت مسئولیت داشته باشد.
قانونگذاران دموکرات می خواهند تا برای سال 2019 یک بودجه را تصویب کنند که در آن پول برای ساخت دیوار سرحدی با مکزیکو شامل نبوده، بلکه تنها به مصارف افزایش تدابیر امنیتی سرحدات تخصیص داشته باشد. ولی رئیس جمهور ترامپ هشدار داده است که اگر قانونگذاران پول ساخت دیوار را تامین نکنند، حکومت مجبور خواهد بود تا سرحد با مکزیکو را کاملا ببندد. اما به نظر می رسد که دموکرات ها سرسختانه از موضع خود دفاع می کنند.
این همان رئیس جمهور است که مکررن به مردم امریکا وعده داده که مکزیکو پول ساخت دیوار را پرداخت خواهد کرد. حال او می خواهد که برای تمویل این برنامه که هیچ مؤثریت نیز ندارد، 5 میلیارد دلار از پول مالیات دهندگان امریکایی اختصاص داده شود.
در حالی که جدال بین قصر سفید و کنگرس ادامه دارد، مرگ یک کودک مهاجر دیگر از گواتیمالا توجه را به اداره گمرکات و مسئولیت سرحدات ایالات متحده جلب کرده است. این کودک گواتیمالایی یکی از هزاران کودکانی بود که در بازداشت به سر می‌برند. نیروهای سرحدی ایالات متحده به سر می‌برند. رئیس جمهور ترامپ دموکرات ها را در مرگ این کودک ملامت می کند و گفته است که اگر یک دیوار وجود می داشت، پناهجویان بدون اسناد حتی برای سفر پر از خطر به امریکا تلاش هم نمی ورزیدند. اما دموکرات ها می گویند که بسیاری از این پناهجویان به دلیل خشونت و فقر در کشورهایشان خانه های خود را ترک می کنند و می افزایند که دلایل معجب برای پناهجویی دارند.
شنونده های عزیز، لنزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالات متحده گفته است که رئیس جمهور ترامپ دستور داده تا خروج سربازان امریکایی از سوریه به آهستگی صورت بگیره. به گزارش توجه کنین از نجیب خلیل.
سناتور لنزی گراهام منتقد علنی تصمیم رئیس جمهور ترامپ در مورد خروج عساکر از سوریه بود که منجر به انتقادات هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه شد.
فکر میکنم رئیس جمهور بسیار متعهد است که وقتی ما سوریه را ترک میکنیم، داعش باید کاملا شکست خورده باشد و اطمینان حاصل گردد که ما به هدف رسیده ایم و به وضعیت ایران و کردها رسیدگی صورت گیرد. فکر میکنم حالا در یک مرحله توقف قرار داریم و مجددا مورد غور قرار میدهیم که بهترین طریقه برای رسیدن به هدف رئیس جمهور در مورد پرداخت بیشتر از جانب کشورهای دیگر است. بریتانیا و فرانسه هنوز در سوریه هستند. خدا کمکشون کنه. منطقه باید پول بیشتر در آنجا مصرف کنند.
در همین حال عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق روز یکشنبه به نقش بزرگتر آن کشور پس از خروج عساکر ایالات متحده در مبارزه علیه داعش اشاره نموده گفت:
اگر هر انکشاف منفی در سوریه صورت گیرد، ما را متاثر خواهد ساخت. ما 600 کیلومتر سرحد با سوریه و داعش داریم. در ساحه دیرالزور که ساحه سرحدی بین عراق و سوریه است، ما آنها را مهار میکنیم. همکاری کامل بین عراق و سوریه موجود است.
از جانب دیگر چنین معلوم میشود که تسلط یا کنترل شهر شمالی منبج در شمال سوریه توسط ملیشه‌های کردی کمتر شده میرود. در اواخر سال 2015 ائتلاف برهبری ایالات متحده توزیع سلاح را به ملیشه‌های کردی آغاز کرد تا علیه گروه های تندرو بجنگند. به همین دلیل این گروه که مسمی به پی پی یو است کنترل خود را در ساحه گسترش داد.
شنونده های عزیز، ای بود برنامه نیم ساعت شامگاهی رادیو آشنا. بیاد داشته باشین که ساعت 8:30 به وقت افغانستان گفت و شنود و صحبت با شنونده هان روی تعویق انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است و میزبان برنامه هم در این مورد منتظر تلفن های شما شنونده های گرامی می باشه. میتونن به 00120216936 و یا هم 0790070070 زنگ بزنن. شنونده های عزیز، تا لحظات بعد برنامه سرویس پشتو آغاز خواهد شد. با ما باشید.